این جوان بتونه این پتانسیل و این فرصت رو در المپیک در واقع نمایش بده. حالا اگر زیر پرچم ایران نمیتونه این کار رو بکنه، میره با یه کشور دیگه ای قرارداد میبنده، کارش رو انجام میده. این به منزله تغییر تابعیت یا مثلا پشت کردن به کشورش نیست، بلکه یک فرصتیه که در اونجا ایجاد میشه. کما اینکه طبیعتا در مورد محمد بنا همین موضوع صادق. محمد بنا به هر حال چند سالی هست که بازنشسته شده و دیگه در واقع تمرین کشتی رو فقط در حد شاید اون محل سکونت خودش و همون باشگاه‌های اطراف اونجا داشته، خیلی دنبال در واقع این قصه نبوده. زمینه که خب شرایط هم براش در تیم‌های ملی فعلا فراهم نبوده و کادرهای دیگه‌ای دارن کارشو انجام میدن. هیچ اشکالی نداره اگر سرمربی سابق تیم ملی کشتی و فرنگی ما بتواند این در واقع قراردادی رو بنویسه، فرصتی رو برای خودش ایجاد بکنه، بره در خارج از کشور و مربیگری بکنه. این اتفاقا افتخاری برای ماست که همین آذربایجان نقره سنگین وزن المپیکش رو یک قهرمان کرد زبان به نام صباح شریعتی آورده. اشکالی نداره که وقتی صباح شریعتی تو کشور خودمون کشتیگیر درجه 3 و 4 شناخته میشده، بره مثلا در آذربایجان، بره فرصت تمرین داشته باشه، بره اونجا خودی نشون بده و نهایتا مدال نقره المپیک رو هم بگیره. ایشالله که همین اتفاق برای امیر رضا معصومی و محمد بنا هم بیفته. هر جای دنیا هستن موفق باشن و حمایت و پشتیبانی مردم ایران رو هم داشته باشن.
خیلی متشکرم که آفساید امروز رو هم شنیدید. انشالله زندگیتون پر از آرامش و اتفاقای خوب باشه. تا یه فرصت دیگه باتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
درود بر شما از شبکه جوان. بنده امید زندگانی با معرفی برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستیم و میتونیم با هم گپ و گفتگوی داشته باشیم و حرف بزنیم راجع به تولد هامون. حسین رفیع عزیز، تو کی به دنیا آمدی؟
من میانه دیما، 15 دیما، دوشنبه، صبح دوشنبه، در یک خونه‌ای که تو محله نظام آباد تهران، تو همون خونه هم بزرگ شدم.
سلام به شما، سلام به بینندگان احتمالی و شنوندگان قطعی برنامه خوب شما. خوشحالم که افتخار حضور و شنیده شدن در این برنامه عزیز و دوست داشتنی
رو دارم. گیتار رو من موقعی که یک ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم ترغیب شدم برم یاد بگیرم.
قاسم جان تو کی کجا چگونه به دنیا آمدی؟
من 23 1344.
ماشاءالله. کجا؟ چه ماهی؟
خرداد. توی منطقه مولوی به دنیا آمدم، باغ فردوس مولوی.
خوشحالم اینجا، خوشحالم با تو هم صحبتم هم کلامم. چند شنبه دنیا آمدی؟
من پنج شنبه به دنیا آمدم.
من پنج شنبه به دنیا آمدم. پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88. من
پنج شنبه به دنیا آمدم.
رفتیم و برفتیم و بخواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و بخواستن رسیدیم، به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
اینجاییم تا خاص‌ترین مثل‌ها و کنایات ادبیات فارسی رو براتون روایت کنیم.
ساقی بیار جامی که زود توبه کرده مطرب بزن
از مضامینی که عارفان قدیم بهش توجه داشتن این بود که به آینده فکر نکنیم. می گفتن خدا نماز فردا رو از ما نخواسته، ما هم روزی فردا رو از خدا نخواهیم. امروز که در اون هستیم رو باید بگذرونیم و حالمون خوش باشه. البته این حال خوش مفهوم عرفانی هم داشته. جلال الدین محمد معروف به مولانا، عارف بزرگ قرن هفتم، میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. شرط طریقت و سلوک عرفانی این نیست که به فردا فکر کنی. گاهی وقتا عارف ها حج توکل میکردن، یعنی بر خدا توکل میکردن و بدون هیچ توشه و پوشه‌ای و پولی و مالی راه میافتادند و میرفتند به حج، به این دلیل که به فردا و روزی فردا فکر نکنند. در این باره شاعران دیگه هم ما رو توصیه کردند که به فردا فکر نکنیم و حالمون خوش باشه. مثلا ربایی به خیام نیشابوری منسوب کردند که میگه
از دیش گذشت
هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن،
حالی خوش باش
عمر بر باد نکن. یا مثلا سعدی شیرازی، شاعر و ادیب بزرگ قرن هفتم، میگه سعدیا دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را. برادرانه پیشنهاد میکنم به شما که هیچ وقت ذهنتون رو درگیر فردا نکنید، حالی خوش باشید و عمر بر باد نکنید.
واسه شکفتن پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خودت صمیمی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان.
نقل شده که در زمان رژیم طاغوت سال 1350 به حسن آبشناسان پیشنهاد شد در ازای دریافت دستمزد ماهانه به مبلغ 100 هزار تومان در جنگ ظفار در سلطان نشین عمان شرکت کند. اما او این پیشنهاد را به شدت رد کرد و گفت این عمل ظلم به یک ملت مسلمانه و رضای خدا در این کار نیست. هر نفسی که می‌کشیم باید برای رضای خدا باشد. قابل ذکر پذیرش این پیشنهاد می‌تونست تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده آبشناسان داشته باشه. اما او قبول نکرد.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت، اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
من فرزند دوم شهید آبشناسان هستم. اصالتاً پدرم هم تهرانی بودن. پدر یه شخصیت خاصی داشتن که از اول وقتی که هر کسی میگه یه رزمنده، یه قدرتمنده، توانای، شجاع که خیلی دلیره، حتما خیلی آدم خشنی باید باشه. اما از نظر ارتباطی که با بچه‌هاش داشت، با هر کدوم از ماها یک جور ارتباط خاصی داشت. مثلا با خواهرم بسیار صمیمی و اصلا بهش میگفت افرا خانوم، مثلا احترام خاصی برای دختر قائل بود. برای ما دوتا هم هر کدومو به تناسب اون شخصیت روحیه‌ای که داشتیم واقعا با همون برخورد میکرد. من که خودم واقعا شیفته ایشون بودم از اول و تمام پوزم و تمام اون احساسی که داشتم واقعا خاص بود با ایشون. حتی با اینکه خودم ورزشکار بودم، قهرمان جدوی کشور بودم، قهرمان آسیا بودم، به جای اینکه عکسای قهرمانای دیگر رو بزنم، عکسای پدرم همیشه رو در دیوار می‌زدم. فکر می‌کردم قهرمان واقعی ایشونه و واقعا این احساس رو داشتم. باهاشون کوه می‌رفتیم، گردش می‌رفتیم، تفریح این ور اون ور. حتی تو زمان جنگ وقتی ایشون برمیگشت، اون چند روزی که می‌اومدن، شاید 3 روز، 4 روز، 5 روز بیشتر نبودن می‌رفتن، ولی با ما حتما یه روز کوه می‌اومد یا توی کنار رودخونه طبیعت. خیلی هم درس می‌گرفتیم از ایشون تو تمام لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه. از سال 59 که جنگ شروع شد، ولی قبل از اون ماموریتایی بود تو شمال غرب که اون قائله فرغان و اینا بود که اون موقع کردستان بودن. یعنی ما تقریبا از قبل از جنگ درگیر جنگ بودیم. ایشون میرفت میامد. حتی اون زمان از هر 10 نفری که میرفتن 3-4 نفرشون نمیامدن. خیلی خطرناکتر از حتی زمان جنگ بود. قبل از انقلاب هم خب دورهایی که دیده بودن، دورهای فرماندهی ستاد یا دافوس یا تو خارج از کشور، حتی توی مسابقات ارتش‌های جهان ایشون اول شده بود. نه از بود تنها نبوغ جنگی یا عملیاتی که اونجا انجام میدادن، حتی تو اخلاق هم اول شده بود. سال 60 یه تیر خورد پشت کتفشون و از تو کلاهشون یه دونه رد شده بود. حالا جالب اینجاست که خیلی از آقایون میگفتن که آبشناسان جلو نمیره، فقط شعار میده، ولی خداوند انگار خواست که بگه تیر کلاشینکوف توی کلاهش رفته بود یا اینکه کتفش رو سوراخ کرده بود، که از نزدیکترین عملیات رو در رویی میشه گفتش که ایشون داشتن و همیشه عملیات چریکی که داشتن، حتی همرزماشون میگفتن، ما بهش میگفتیم جناب سلطان دیگه داریم میریم تو عراق، رفتیم تو عراق، همین الان تو رادیو عراق، تلویزیون عراق ما رو نشون میدن، برگردیم، همین الان اسیر میشیم. اینقدر یعنی خاک دشمن جایگاه خودش داشت، ایشون پشت جبهه دشمن میرفتن شناسایی میکردن، نه حتی جلوی دشمنو.
شهید تیمسار سرلشگر حسن آبشناسان در سال 1315 در تهران متولد شد. ایشان در سال 1336 وارد دانشگاه افسری شد و در سال 39 با درجه ستوان دومی فارغ التحصیل شد و پس از آن دوره‌های عالی ستاد فرماندهی را طی کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به دوره‌های تکاوری و چریکی که گذرانده بود در غرب کشور مشغول به فعالیت شد و موفقیت‌های بسیاری در جنگ‌های نامنظم کسب کرد. شهید آبشناسان پس از چندین سال حضور و فرماندهی در جبهه‌های جنگ و آموزش به برادران بسیجی، سپاهی و ارتشی در 8 مهر ماه سال 1364 بر اثر اصابت ترکش در منطقه سرسول به فیض شهادت نائل شد.
عملیاتی بود که اسمش عملیات قادر بود و خودشون طراحی کرده بودن. شاید به جرئت بگم تمام سالها، 6 سالشون تو جنگ ایران عراق بود، تو این 6 سال همیشه دنبال یک عملیاتی بودن که جنگو تموم کنن. برای همین با تمام قوا و با تمام اون دیدگاه جنگی و نبوغ جنگی که ایشون داشت، یک طراحی کرده بود که 50 کیلومتر ما توی خاک ایران بودیم اون موقعی که این عملیات شروع شد. اولین مرحله که شناسایی ها شروع شد، ایشون 50 کیلومتر تو کوهستان ها اومدن جلو، خط مرزی رو گرفتن و تمام اون پادگانی که تو تهران بود، حتی گروه های دفتریشون رو آوردن توی مرز، که همون پادگان پسوه بود و عملیات مرحله دومش رو شروع کردن که تقریبا 100 کیلومتر از خاک عراق، توی خاک عراق رو گرفتن و اومدن بالای ارتفاعاتی که از اون بالا کرکوک دیده میشد و حتی با یه توپ 106 رد میتونستن خیلی راحت کرکوک رو مورد اصابت گلوله قرار بدن و تقریبا ایشون میگفتن جنگ تمومه. 3 روز به دلایل مختلفی حالا ایشون اومدن تهران که گفتن 3-4 روز بیان تهران رو برگردن. حالشون هم زیاد خوب نبود، سرما خورده بودن ایشون، که شبی که اومدن ما اومدیم خونه دیدیم ایشون هستن و خیلی خوشحال شدیم، فکر کردیم 2-3 روز ایشون رو میبینیم. اما از همون شب، نیمه های شب، شروع شد تلفونا به منطقه زدن با ایشون، با یه تلفنی داشتن که خیلی محدود بود و خاص بود، مال منطقه بود، باهاشون تماس میگرفتن، فهمیدن که پاتک خورده، عملیات لو رفته، که فردا صبح خیلی ایشون عصبانی و ناراحت دیگه. مادر گفت خب حالا اومدی مریضی، یه روز دیگه بهمون گفت اصلا نمیشه، من دیگه تمام افکارم ریخته به هم و تعجب میکنم چرا این اتفاق افتاده، این خیانت از کجا این اتفاق افتاده، چون خیلی روش فکر کرده بودیم که این لو نره ولی لو رفته. و برگشتن ایشون که بعد از 10 روز بعدش ایشون شهید شدن، که تو همون عملیات خود داخل خاک عراق با 26شون شب قبلش رفته بودن برای شناسایی، فردا صبحش موقع برگشتن به خاک ایران تو مسیر یه ترکش توپی به ایشون اصابت میکنه و به شهادت میرسه.
حسن در دوران دفاع مقدس عاشق شهادت بود، اطمینان داشت که مسافر جاده نوره. یک سال قبل از شهادت در عالم خواب دیده بود بین زمین و آسمان در حال پروازه که ناگهان متوجه میشه مانعی در مسیرش قرار داره، که بعد از چند لحظه این مانع با زمزمه ذکر یا علی از بین رفت و او در پرواز اوج گرفته بود و درست یک سال بعد حسن آسمانی شد.
Thank you.
خدایا دایا تا دشمن بدونه زی توی جنگام به جونم دایا تا ایرون بمونه دایا نیلام شاد بابون دشمنون سرزمینم سریدام سی خاکی رو جونم ایدم سی دینم دان اگر وی ارشنفتی دشمنونم پشت پشته دایا نامردون دوباره شیرالی مردونه کشته خاکه ایل از خون مردن سرخ اما رو سفیده دایا قامت سر بلنده دا جگر گوشت شهیده کاش بارون بباره بوی گل خاک مزاره دایا سون شهیدت خاک ایرون لاله زاره گل بکش بارون بباره بوی گل خاک مزاره دایا سون شهیدت خاک ایرون دایا 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 رود تشنه وابی بی توی خوسم بخونم تا بخونی لای لای دان نگردی ارشنافی دشمنونم پشت پشت دایا نامردون دوباره شیرالی مردون کشته
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحنو لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
خداوندا، تو را آنچنان که باید نمی‌خوانیم، اما طلبکارانه صدایت می‌کنیم و تو پدرانه به ناله‌ها و خواهش‌های ما گوش می‌دهی و دست نوازشت را از ما دریغ نمی‌کنی. خداوندا، از جفای مخلوقاتت می گذری و همچنان درهای بهشت را به روی ما باز می گذاری. ما آدمیان از این همه خوبی تو گریزانیم و خود نمی دانیم که چه جهنم و سختی را با این دوری بر خود بر می گذینیم. خداوندا، همیشه یادت را در دل آشفته ما زنده نگه دار. امروز بیش از هر لحظه دیگری به تو محتاجیم و به درگاهت دعا می کنیم که احتیاجمان را به خودت در بند وجودمان گسترش دهی، جوری که از هر کس دیگری بی نیاز شوی. خداوندا، خودت را مقصد نهایی من قرار بده. به وقت قرار با دوست رسیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن.
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا.
قد میکشم تا آسمون.
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه.
وقت قراره.
وقت قرار.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آسمان، بگو که چاره سازی را خدای چاره ساز ها، خدای من چه بی خبر و غم زدم کنار تو، رفیق من
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صدای آشنای جانی است که با نور و صداقت در آشتی و رفاقت است. سلام همان قرار نانوشته است که وفاداری را در ضمانت خود نگه داشته و بزرگترین نشانه دوستی است. سلام. سلام به آنها که قوانین دوستی و وفاداری را می‌شناسند. خیلی خیلی خوش اومدید به قرار روزانمون. با افتخار هم نفس و هم کلام هستیم با شما عزیز.